أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث اعتبار اعلمیت در بازی، برای شرطیت اعلمیت در بازی استدلال شده به اونچه که در عهد امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر اومده است که اختر للحکم بین الناس افضل رعیتی که فی نفسک. آیا استدلال به این فقره برای اثبات مدعا تمام هست یا تمام نیست؟ اشکال شده بود به وجوهی. بچه اول از اشکال من حیث و سند بود که بحثی از اون تمام شده بود. اشکال دوم و اشکال سوم در استدلال به این فقره اشکال من حیث و دلاله هست. اشکال دوم که در جلسه قبل تر شده این بود که گفته شد به این که اونچه که در این روایت اومده امر به اختیار افضل برای قضا هست و اونچه که مورد بحث هست شرطیت اعلمیت در قضا هست، در نفوذ قضا هست. اعلم با افضل مختلفه. اونچه که در روایت اومده که افضل باشه به معنای اعلم نیست تا این فقره به عنوان دلیل برای مدعا قرار بگیره، بلکه در افضل، در معنای افضل، جهات متعددی از صفات کمالیه ملاحظه میشه که به ملاحظه اونها شخص میشود افضل. اما خصوص اعلمیت اینطور نیست که نظر به خصوص اعلمیت داشته باشه. شاهد بر این مطلب هم ذیل این فقره هست، ذیل این عبارت هست که در ذیل عبارت نقل شده از امیرالمومنین علیه السلام که حضرت فرموده باشد که افضل رعیت را انتخاب بکن. در ذیل دارن که ممن لا تزیغ به الامور ولا تمحک الخصوم ولا یتمادا فی الذله. کسی را انتخاب بکن که امور، سختی امور اون را، اون شخص را در تنگنا قرار ندهد. امور قضاوت او را در تنگنا قرار ندهد، بر او زیغ نشود، زیغ در او ایجاد نکند، یا تعبیر دیگر به سطوح در نیاره اونو. بلا تمحک الخصوم، تمحک الخصوم یعنی خصوم، متخاصمین، متخاصمین اون او را موجب لجاجت در او نشود، یا اینکه موجب خشم او نشود. این تمحک الخصوم در شروع نهج البلاغه تفسیرهای مختلفی، معانی مختلفی برای او ذکر شده. ابن ابی الحدید گفته لا تمحک الخصوم، یعنی اینکه گفته بشه که محکه او، یعنی جهل او ماهکن ای لجوجن. لا تمحک الخصوم یعنی برخورد اون متخاصمین او را موجب لجاجت در او نشود. برخورد مخالفین با هم اونایی که نظام میکنن منازعین با هم موجب لجاجت او نشود. ابن عبدالحدید اینجوری معنا کرده. ابن میثم معنا کرده لا تمحک الخصوم ای لا یغلبه علی الحق باللجاج. این که اینطور نباشه که او را به در مقابل حق بگذارد به لجبازی کردن، موجب لجبازی او نشود که در با لجاجت در مقابل حق قرار بگیره. در بهار این معنای که از ابن میثم نقل شده را این رو بعد از نقل او داره که به قیل ذالک کنایتون امن یرتضیه الخصوم فلا تلاجه و یقبل منه به اول قوله. یعنی کسی نباشد که مخالفین به راحتی او را قبول می کنند که ان حرف اونها را خصوم را و یقبل منه به اول قوله. یعنی خیلی موجب دیگر این که اونایی که میان متنازع هستن اینطور گاهی در بعضی از موارد موجب تأثیر میگذارن در این شخص به راحتی حرف اونها را قبول میکنه که یه حالت یه جوری میشه که تأثیر نسبت به یک طرف متخاصم داشته باشه که در نتیجه از قضاوت به حق به دور باشه. حالا تعبیرات مختلفی شده، لا تماک الخصوم، یا بگیم که برخورد دعوا کنندگان، برخورد متنازعین او را به لجبازی نیندازه، موجب خشم او نشه. بعضی ها معنا کرده به این که او را غضبناک نکنه، یا این که بالاخره یه جوری در تحت تأثیر گفته های متخاصمین، یکی از دو طرف متخاصم قرار نگیره. حالا این عبارت با این معانی متعددی که در مورد او شده است در ادامه هم داره. ولا یتمادا فی الزله، اگر اشتباهی رو مرتکب شد، خطایی رو مرتکب شد، دیگه بر اون اصرار نورده، حق رو فهمید زود برگرده، دیگه اصرار بر اشتباه و خطای خودش نکنه. در ادامه هم داره که ولا یحصر من الفی الی الحق اذا عرفه، بله، من الغی الی الحق ظاهرم باشه، اذا عرفه، وقتی که حق را شناخت، برای اینکه از مسیر ناحق و باطل بیاید به طرف حق، در خودش سختی احساس نکنه. و لا تشرف بله نفسه علی طمع و هم بعضی از صفات دیگه‌ای که گفته شده. خب در اشکال دوم گفته شده به اینکه مقصود از افضل خصوص اعلم نیست، بلکه جهات متعددی از صفات کمالیه مورد نظره که شخص اونها را داشته باشه، عنوان افضل صادق هست، شاهدش ذیل روایته، چون در ذیل روایت صفات کمالیه و حسنه ای را مطرح کرده. این ذیل نشون میده که افضل هم به معنای همین صفات دارا بودن صفات حسنه هست، به نحو عام مجموع من حیث المجموع با از جهت داشتن صفات حسنه من حیث المجموع این افضل حساب بشه، نه اینکه اشاره به اعلمیت داشته باشه. این اشکال دوم. از این اشکال دوم ممکنه جواب داده بشه به اینکه اگر خود کلمه افضل به تنهایی ظاهر در همین اعلم باشد، یعنی اکثر علما افضل، اکثر علما باشه، کما اینکه بعید نیست ما افضل رو به این معنا بگیریم. بله، عنوان افضل به لحاظ صفات کمالی دیگه هم اطلاق میشه، ولی حیث ما یطلق در جایی که قرینه خاصه نباشه بعید نیست که بگوییم مراد از افضل یعنی اکثر علمن. اگر در یه جایی در مورد راوی تعبیر به فاضل به کار رفته، یعنی از جهت علمی، ذو فضله یعنی از جهت علمی دارای مرتبه ای هست. عنوان افضل به نحو مطلق ظاهر در همین اعلم بودن هست، اکثر علمن هست. اگر جواب اشکال اینه که اگر افضل ظاهر از افضل حیث ما یطلق عنوان اعلم باشه، کما اینکه بعید نیست که اینطور ملتزم بشیم، اون چی که در ذیل روایت اومده شاهد بر خلاف نیست، چون در ذیل روایت بعد از این که حیثیت افضلیت و اعلمیت را بیان کرده، صفات دیگه‌ای که در قاضی وجود اونها لازم هست اونها را ذکر کرده، ولی اونها درسته یه صفات کمالیه‌ای غیر اعلم هستند، ولی در روایت بیان شده که اونها را هم داشته باشد. مجرد افضل بودن و اعلم بودن کافی نیست. عبارت اهنامه اینه که اختر للحکم بین الناس افضل رعیتی که فی نفسه، افضل یعنی اعلم، منتها مجرد اعلمیت کافی نیست. ممن لا تزیغ به الامور ولا تمحک الخصوم، در کنار امتیاز علمی باید این جهات رو هم داشته باشه، نه اینکه اون صفاتی که بعداً ذکر شده اونها تفسیر افضلیت باشه. تفسیر افضلیت نیست. در قاضی به حسب این عبارت استفاده میشه که در قاضی اعلمیت شرطه، ولی نه هر اعلمی، اینطوری باید جهات دیگه مناسب با منصب قضا رو هم داشته باشه که لا تزیغ به الامور لا تمحک الخصوم. پس اینطور نیست که این صفات متعدد که از ممن لا تزیغ به الامور شروع میشه، چند تا صفت پشت سر هم اومده، این صفات متعدد شاهد و قرینه باشد برای اینکه افضل به معنای دارا بودن صفات کمالی و حسنه من حیث المجموع به محو المجموع، نه این قرینه و شاهد نمیشه. این اشکال دوم. اشکال دوم که اشکال اول دلالی. اشکال سوم که این اشکال دوم من حیث الدلاله و اشکال دوم و سوم که اشکالهای دلالی باشه، این هر دو اشکال در کتاب قضا فی الفقه الاسلامی اومده. از جهت دلالت گفته که این دوتا اشکال به استدلال به روایت وارده. اشکال اول دلالی که کلمه افضل به معنای اعلم نیست، جواب و ملاحظه نسبت به این بیان شد. اما اشکال اخیر در استدلال به این فقره اینه که بله، اگر افضل به معنای اعلم هم باشد، هرچند در این عبارت اومده که اعلم رو انتخاب بکن، در برای قضا اعلم رو انتخاب بکن، ولی اون چی که در این روایت ذکر شده که امر به تعیین اعلم للقضا هست، اون چیزی که در این عبارت ذکر شده از طرف امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر، این فرمانی که داده شده معلوم نیست که به عنوان حکم شرعی ابتدایی و عام فی جمیع الازمنه باشد یا حکم ولایی نافذ المفعول الالآن باشه، حکم ولایی عام نسبت به همه ازمنه باشه، بلکه احتمال این داده میشه و مناسب با مورد هم اینه که حکم ولایی مختص به اون مورد خاص باشه که امیرالمؤمنین علیه السلام به ما اینکه رئیس الحکومه هست و امام هست ولایت دارد، به مالک اشتر که منصوب از قبل امام برای مصر، برای فرمانداری مصر هست، این حکم ولایی در اون مورد خاص باشه. و اگه این باشه ما نمیتونیم به این روایت استدلال بکنیم برای اعتبار اعلمیت فی القضا فی جمیع الازمنه، از جمله زمان ما که الان زمان غیبت هست نمیتوانیم استدلال بکنیم. به عبارت دیگر در این اونجه که در این عبارت اختر للحکم بین الناس سه احتمال وجود داره، بر اساس دو احتمال استدلال به این فقره برای شرطیت اعلمیت فی القضا تمامه. احتمال اول اینه که ما ذکره فی هذه الفقره حکم ابتدایی شریعت باشه که عام به لحاظ جمیع ازمنه است. احتمال دوم اینه که حکم ولایی باشه، ولی نه حکم ولایی مختص به زمان خاص، بلکه حکم ولایی نسبت به جمیع ازمنه، شبیه اون چی که در کلام مرحوم امام راجع به لا ضرر اومده که در نظر ایشون اینه که حکم سلطانی هست ولی مختص به زمان خود رسول الله نبوده، بلکه عام نسبت به جمیع الازمنه است. این احتمال دوم. احتمال سوم اینه که حکم ولایی مختص به اون زمان خاص و مورد خاص باشه. و چون اونجه که بله احتمال اون نحوه سوم هست و مناسبت با مقام هم اقتضا میکنه که از قبیل سوم باشه، روی این حساب ما نمیتوانیم به روایت برای اعتبار اعلمیت فی القضا به نحو مطلق استدلال بکنیم. این اشکال در حقیقت سوم به لحاظ مجموع اشکالات و اشکال دوم دلالی میشه. نسبت به این اشکال جوابی که از این اشکال اخیر داده میشه اینه که اون چی که ظاهر از این عهدنامه مالک اشتر هست و اونی که مناسب با فقرات دیگر عهدنامه هست اینه که حضرت این مطالب را به عنوان دستورالعمل حکومتی برای همیشه نوشتند، نه اینکه در خصوص حکومت مصری که مالک به عنوان حاکم میخواد اونجا بره فقط مال مالک باشه. مخصوصا این جهت رو ما در نظر بگیریم که مالک که نرسید به مصر، حضرت میدونست که این بله در نهایت به مصر نمیرسه، در بین راه قلزم اونجا خب شهید میشه. با توجه به این که این به هدف نمیرسه، یعنی فعلیت پیدا نمیکنه، مالک بله حکومت مالک بر مصر فعلیت پیدا نمیکنه، در عین حال این عهدنامه رو برای مالک مینویسه، این نشون میده که اون چه که در این عهدنامه اومده اختصاص به اون مورد خاص که حکومت مصر باشه و اون حاکم خاص که حاکم بر کل مصر که مالک باشه اختصاص به اون نداره، بلکه به عنوان یک دستورالعمل کلی در تمام ازمنه است. روی حساب تعبیراتی هم که از عهدنامه مالک اشتر می کنم که مثلا مرامنامه حکومت دینی مثلا هست، یا مثلا رسم مثلا حکومتداری در این عبارت بیان شده، تعبیرات مناسب با همین ظاهر و مناسب با ظاهر فقرات عهدنامه هست و تعبیرات صحیح هست. یعنی اون چه که برداشت میشه از عبارات نهج، از عبارات عهدنامه مالک اشتر، بیان مطالب هست برای همه ازمنه و در همه شرایط و ظروف، نه اینکه اختصاص، نه اینکه حکم ولایی مختص به مورد خاص باشه. روی این حساب استدلال به این فقره‌ای که بله به این فقره که در عهدنامه مالک اشتر اومده برای اعتبار اعلمیت، استدلال به این هم تمام، منتها این فقط اعلمیت را در قاضی منصوب دلالت داره، اما در قاضی تحکیم دلالتی بر اون نداره. در قاضی تحکیم اعلمیت شرط نیست، اجتهاد هست، اما در قاضی منصوب، بله در قاضی منصوب بر اساس این عبارت نهج البلاغه عهدنامه مالک اشتر باید ملتزم به عدمیت بشیم، همانطور که اگر از راه دلیل حسبه پیش می رفتیم باید قائل به اعتبار بله عدمیت بشیم. منتها مقصود از عدمیتی که در این بله در این عهدنامه اومده، همونطور که قبلا توضیح داده شد، اعلم منفل ارض، اعلم منفل ارض نیست، اعلم فی کل اثرن که منحصر در شخص واحد هست نیست، اعلم در بلد میشه دیگه، در اون بلد به طوری که مردم در مراجعه به او مشکل نداشته باشند. یتیسر لمن فی البلد و ما فی حوال البلد، بتونن به او رجوع بکنن. در جایی را که ممکن باشه که به شخص واحدی مراجعه بکنن، مراجعه به شخص واحد در یک منطقه، اگر افراد متعددی باشن که بعضی اعلم من الاخرین باشن، اونجا تعین داره که اونی که نصب میشود به عنوان قاضی اعلم اونها باشه، اعلم من فی البلد باشه و ما فی حوال البلد. خب این مربوط به ناحیه بله سوم از نواحی چارگانه که در بحث که در شرایط قاضی من حیث الاجتهاد مطرح هست که اون اعتبار اعلمیت بود. ناحیه چهارم از در خصوصیات اجتهادی که در نفوذ قضا شرطه اینه که آیا در نفوذ قضا غیر از اون شرایط قبلی که اعلمیت یا اجتهاد انفتاحی یا اجتهاد مطلق بوده، آیا مقبولیت عامه داشتن متصدی قضا هم شرط هست یا شرط نیست؟ در اینجا به حسب اونچه که در کلمات فقهای ما عنوان شده، این حیثیت، این شرط ذکر نشده. روی این حساب اطلاق کلام اعلام و فقها اقتضا میکنه که چنین مطلبی در نفوذ قضا شرط نیست. ولی بعض الاعلام به حسب اون چه در تقریرات بحث اجتهاد و تقلیدشون اومده، قائل به اعتبار این شرط شده اند، البته با استناد به معتبره ابی خدیجه و مقبوله عمر ابن حنظله. ولی در بررسی مسئله، همونطور که در نواحی سابق مسئله را در دو تقدیر اثبات شرطیت اجتهاد از راه لزوم حفظ نظام و دلیل حسب مال اختصار علل متیقن و تقدیر اثبات شرطیت اجتهاد با استناد به نصوص خاصه بررسی می کردیم، در این ناحیه هم در این مسئله باید در دو تقدیر بحث پیگیری بشه. اما بنابر تقدیر اول که اثبات شرطیت اجتهاد از راه لزوم حفظ نظام و دلیل حسب مال اختصار علل متیقن باشه، خب اینجا به نظر میرسه در بدو امر که ما نهنفی هم از موارد شک در سعازیق دایره حجیت و نفوذ قضاء مجتهد هست. طبعا واجد این خصوصیت می شود متیقن از نفوذ قضاء و قضاوت فاقد خصوصیت مشکوک الحجیت و نفوذ میشه، مرجع میشه اصل عملی عدم نفوذ قضا. اونی که به نظر میرسه اینی که در بد و عام بر اساس راه اول که دلیل حسب و اختصار بر متیقن هست باید این گونه عمل بکنیم، ولی در مقابل اونچه که در نظر ابتدایی بله در بد و امر به نظر میرسه ممکنه گفته بشه و گفته میشه در مقابل این حرف که نه، در این ناحیه که ناحیه که شرطیت مقبولیت عامه باشه مثل اون ناحیه ناحیه اول که شرطیت اجتهاد مطلق در مقابل اجتهاد متجزی باشه، یا ناحیه دوم که شرطیت اجتهاد انفتاحی در مقابل اجتهاد انسدادی باشه، در این ناحیه چهارم هم گفته میشه که فاقد خصوصیت با واجد خصوصیت در این ناحیه چهارم مثل هم هستند. اینطور نیست که واجد خصوصیت قدر متیقن از حجیت و نفوذ قضا باشه. چرا؟ به خاطر اینکه بله کسی که دارای این خصوصیت هست، یعنی مقبولیت عامه را داره، پذیرش عمومی داره، اقبال عمومی بهش شده، خب این یک کمالی هست، دارای یک مزیت و کمال هست، ولی این مزیت و این کمال، این خصوصیت در نفوذ قضا مؤثر نیست، در نفوذ قضا مؤثر نیست، لا یعتنا به این مزیت در نفوذ قضا. چطور لا یعتنا؟ اینو ممکنه وجه عدم اعتنای به این مزیت در نفوذ قضا را اینطور توضیح بدیم که با توجه به این اونچه که در نصوص من الکتاب و سنه اومده، از نصوص استفاده میشه که بله انسان در امتثال احکام الهی در زندگیش نباید به آراء عامت الناس و خوش آمدگویی های مردم اعتماد بکنه که اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم مثلا لا یعلمون. اینها مؤمن باید دنبال تحصیل رضای خداوند متعال باشه، رضای مردم اون معیار نیست، ولو اگر بله ولو اگر رضای مردم با انسان باشه این یک کمالی حساب میشه، ولی اون معیار نیست. اون چی که معیار عمل برای مؤمن قرار بگیره تحصیل رضای خداوند متعاله. و روی این حساب در بعضی از روایات هم اومده که من اصلح بینه و بین الله، اصلح الله بینه و بین الناس، یعنی این بین خودش و بین خدا اگر مشکل را حل کرد، اصلاح کرد، وظیفه‌اش را در این قسمت انجام داد، اون دیگه به دنبالش می آید. ولی اونی که به عنوان معیار و معتمد در برای شخص مؤمن قرار میگیره، نباید تحصیل رضای ناس و اقبال مردم باشه. این اقبال مردم به عنوان معیار در به عنوان معیار در عمل مؤمن حساب نمیشه. و جزم اینه که نوعا مثلا این در کسی از موارد اینطوره که اونها متوجه نیستند و اکثر هم لا یعقلون و اکثر هم لا یعلمون و این تعبیرها. این یک نکته در توجیه این که این خصوصیت و این مزیت و امتیاز، این مزیت و این امتیاز اقبال عمومی مؤثر نیست در نفوذ قضا. یک جهت دیگه اینه که اگر این اقبال عمومی و داشتن مقبولیت عمومی معتبر بود در نفوذ قضا، اگر معتبر بود و دخل داشت، باید بیان میشد در ادله. و در اینجا اون قاعده لوکان لبانی که در کلام مرحوم آقای خویی در موارد متعددی به او استدلال میشه، اون قاعده اینجا هم جاری میشه. اگر رعایت این شرط لازم بود و فقط اون کسی میتوانست قضاوت بکنه که اقبال عمومی داشته باشه، اگه این بود باید بیان میشد. و حال این که معهود نیست در زمانی که نصب قضات می شد از طرف معصومین علیهم السلام، از نایه رسول الله یا از نایه امیر المؤمنین علیه السلام، اینطور نیست، معهود نیست که مراجعه به آرای عمومی می شد، کسی که مقبول عامه هست را فقط برای قاضی انتخاب می کردن. چنین چیزی معهود نیست. از فعل خود معصومین علیهم السلام که معهود نیست چنین قیدی را رعایت کرده باشند، فقط در این صورت نصب قاضی کرده باشند، فقط جایی را که مردم پذیرش عمومی دارند میشناسند و اقبال دارند به یک شخص، او را به عنوان قاضی انتخاب کرده باشند. از فعل خود معصومی که چنین چیزی معهود نیست استفاده نمیشه. از طرفی که خود این را میشه به عنوان یه وجه ثالث و توجیه ثالث برای عدم اعتبار این خصوصیت مقبولیت ذکر کرد، از طرفی ما نصب قاضی از ناحیه حکومت‌ها، حکومت جور در ازمنه سابق را که نگاه بکنیم، در زمان حضور معصومین را که نگاه بکنیم، نصب قاضی از ناحیه حکومت جور هم بر اساس رعایت این مقبولیت عامه نبوده، بلکه این خصوصیت رو معتبر نمی کردن. خب اونها قاضی رو نصب می کردن در قاضی منصوب از ناحیه قضات جور که این خصوصیت معتبر نبود. ما برگردیم به ادله نصب قاضی که روایاتی که از روایات استفاده میشه که ائمه علیهم السلام افرادی را بر عنوان قاضی نصب کردند، دلیل بر نصب قاضی را که نگاه بکنیم، ادله نصب قاضی ظاهر در این هستند که کیفیت نصب را عوض نکردند، همون کیفیت نصب را پیاده کردند، منتها از جهت شرایط به جای قضات جوری که منتسب به حکومت‌های جور بودند، ائمه علیهم السلام فرمودند کسی که عالم به احکام ما باشد را ما به عنوان قاضی نصب کردیم. اما اینکه قاضی غیر از این خصوصیت علم و احکام مقبولیت عامه داشته باشه، مقبولیت عامه داشته، به این بیان نشده یا در روایات ما به این قسمت تعرض نشده که قاضی اون کسی است که مقبولیت عامه داشته باشه و قضات اینها مقبولیت عامه ندارن، بلکه ظاهر ادله نسب قاضی از ناحیه ائمه اینه که فرمودم همین مقدار که قاضی عالم به احکام ما باشه با عدالت اینها، این کافی هست. دیگه متعرض این خصوصیت نشدن، انگشت رد و بطلان را روی این خصوصیت عدم مقبولیت نگذاشتن، نفرمودن ائمه که قضات اینها که مقبولیت عامه ندارن پس اینها شرط قضاوت را ندارن، فقط فرمودن که به قضات اینها مراجعه نکن، به کسی مراجعه بکن که از ما باشه، یعرف و احکامنا، یعرف و حلالنا و حرامنا. این بله روی این حساب، چون ما هو المحقق و متداول در نسب قضات عامه و عند حکومت جور، در حکومت جور عدم رعایت این قید بود، در روایات ما هم به این قسمت انگشت بله اتهام، انگشت طعن و رد روی این گذاشته نشده، معلوم میشه که این خصوصیت مؤثر در نفوذ قضا نیست. این که بعض الاعلام در همون رساله، در همون بحث تقریرات، بحث اجتهاد و تقلید، فرمودن که نه، ما شواهدی داریم از این که قاضی بر اساس مقبولیت عامه، قاضی بر اساس مقبولیت عامه نصب شده، شاهد تاریخی داریم که قاضی بر اساس مقبولیت عامه نصب شده، فرمودن که شاهدش اینه، در شاهدش اینه که در بعضی از روایات اومده که امام صادق علیه السلام در روایت کناسی، در روایت کناسی سوال میکنه که از کناسی به حسب این روایت که شنیدم شما کسی را به عنوان قاضی گذاشتید سر کار، شما به عنوان قاضی کسی را سر کار گذاشتید، یعنی اقبال کردید به یک شخص، او را به عنوان قاضی منصوب کردید. حضرت هم در نهایت بله در نهایت بعد از توضیحی که کناسی داده فرموده که لابسه. خب ایشون فرموده که ما از این روایت به عنوان شاهد بر انتخاب در اون ازمنه سابقه هم از این روایت به عنوان شاهد بر انتخاب استفاده میشه. روایت در باب 11 از ابواب صفات قاضی، حدیث 31 اون باب که از رجال کشی نقل میکنه، از محمد ابن مسعود، عن احمد ابن منصور، عن احمد ابن الفضل الکناسی قال، قال لی ابو عبدالله علیه السلام ایو شیئن بلغنی انکم، این چه مطلبی است که به من رسیده از ناحیه شما، مربوط به شما، چه کار کردید شما؟ قلتو این چه کاریست که انجام دادید؟ قلتو و ما هوه، من به امام عرض کردم به حسب این روایت که چیه، چی به شما گفتن، از طرف ما چی راجب ما، راجب کار ما چی به شما گزارش دادن، چی به شما رسیده؟ میگه امام صادق علیه السلام به من فرمود بلغنی انکم اقعدتم قاضیا بالکناسه، شنیدم که شما یه نفر را به عنوان قاضی در کناسه انتخاب کردید، در اون محله به عنوان قاضی شما نشوندید. قال قلتو کناسی، بله احمد ابن فضل کناسی میگه قلتو نعم بله جعلت فداک رجلون یقال له عروة القطاط یا قطاط، بله یه شخصی به این اسم، به اسم عروه قطار، ما اون را بله به او مراجعه میکنیم، به او مراجعه میکنیم. منتها در همون تقریرات اشهاد و تقلید در مقام نقل روایت به همین مقدار اکتفا شده که کناسی گفته بله شخصی به نام عروه قطار هست، ما به چنین شخصی مراجعه میکنیم. و از الاعلام گفتن خب این روایت ولو من حیث سند ضعیف باشه، از جهت سندی ضعیفه، ولی میشود به این روایت استشهاد کرد بر اینکه انتخاب و اختیار قاضی در اون زمان هم اتفاق میافتاد. بالاخره اینطور نیست که این مقبولیت اقبال برای یعنی اقبال و ناس در انتخاب به قاضی یا به عبارت دیگر رجوع به آرای عمومی در انتخاب قاضی اینطور نیست که غیر معهود فل ازمنت سابقه باشه، بلکه معهود در ازمنت سابقه. این روایت میگه ما این کار را انجام میدادیم. خب آیا به این روایت میتوان استدلال کرد بر اینکه انتخاب قاضی بله انتخاب قاضی در ازمن سابقه از ناحیه مردم هم اتفاق می افتاد، یا اینکه نمیتوان به او استدلال کرد؟ مناقشه ای که نسبت به این کلام بعض الاعلام که فرمودن با استناد به این روایت و با توجه به وضعیت کوفه در اون زمان که یه مرکز فرهنگی بوده، طوایف مختلف بودن، مرکز ثقافی و ادبی بود، اونجا با توجه به خصوصیات کوفه شواهدی بر انتخاب قاضی از نای مردم وجود داره، این فرمایش محل اشکال هست. محل اشکال، اشکال حاصل اشکال اینه که از این روایت استفاده نمیشه که مردم در مقام قضا برای تعیین قاضی اقبال به یک نفر میکردن و انتخاب میکردن یک نفر را به عنوان قاضی. این را نمیشه استفاده کرد، این مطلب را. چطور از این روایت نمیشود استفاده کرد؟ وجهش اینه که این روایت ذیلی داره. در اون ذیل خود کناسی توضیح میده که چطور ما به عروه مراجعه میکردیم. از اون توضیح بله کناسی استفاده میشه که مورد از موارد تعیین قاضی نبوده. رو این حساب این مورد، این روایت به این روایت نمیشود استشهاد کرد برای اینکه مراجعه به آرای عمومی و مقبولیت اند عامت الناس داشتن در سابق هم معهود بوده است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.